بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم، معرفت شناسی قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
جلد دوم، من و قرآن، صفحه 68. 103. و من هر جای قرآن را که باز می کردم، همان واقعی که لحظه یا ساعت یا روز قبل رخ نموده بود در مقابل نگاه هم خوانده می شد، نه به عربی و نه به فارسی، بلکه به زبان سنگسری غلیظ و سلیس که امروزه به ندرت مکالمه می شود الا در پیر زنان بالای 100 سال که نواها تقریبا جز برخی کلماتش را فهم نمی کنند. 104. و زلزله‌ای بی امان که دیگر برایم عادی شده بود، چون قایقی بر دریای متلاطم بودم. 105. اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضتن رافعه اذا رجت الارض رجن. قرآن. آنگاه که واقعه به وقوع می پیوندد که نیست هیچ دروغی در این واقعیت. بالا برندهی فرو آورنده است و زمین می لرزد با چه لرزهی؟ و جالب این که این لرزه با لفظ زلزله نیست، بلکه رج است. لرزه و چه لرزهی؟ یعنی زمین لرزه نیست، هرچند که لرزه است. 106. و با این لرزه تا قلب همه سلول‌های بدنم می‌لرزید و گاه احساس می‌کردم که این لرز ذات من است که زمین را به لرز آورده است، زیرا کسی جز من خبر از این لرزه‌ها نمی‌داد. 107. این زلزله مخصوص من بود. این زلزله حضور خدا بود که به جان و تن و تا ذاتم رخنه کرده بود و من مکررن از هوش می رفتم و به راستی می مردم و عرق سرد موت حتی تشک زیر پایم را خیس می کرد و گاه با لرزانیدن عمدی بدنم می توانستم تعادل درون و برونم را برقرار کنم. با دولا و راست شدن مدام در حال نشسته و دراز کشیده، به راستی چون بید می لرزیدم بر سر ایمان خیش که خدایا چه خبر شده است؟ نبع عظیم بود، خبر بزرگ. 108. خواستم چند آیه ای را تعبیر کرده باشم، خودم را تعبیر کردم. ولی آدمی تا آیات الهی را در خود تعبیر نکرده باشد، از قرآن بویی نبرده است و با هر میزانی از ایمان هم که قرآن را بخواند، گویی قصه ای میخواند به قول خود قرآن، اساطیر الاولین، قصه های قدیمی، زیرا میگویند ثواب دارد. 109. ثوابی که من از قرآن بردم دودمانم را به باد داد و چه بادی و چه بودی و چه خوش بادی بود که هیچ بودی از من به جا نگذاشت الا خاطری بستر خود عدناک از بودی بسیار بد که فقط شرابی تهورایی میخواهد تا این خاطر را بزداید و خطرات این خاطرات را با خود ببرد. چه خطرناک است برخی خاطرات که چون عود کند به راستی نه ایمان بر جای می نهد و نه عرفان. 110. آن لرزه ها چه خوب مرا خانه تکانی کردند. حتی غبار آبا و اجداد و نژاد و تاریخ را هم از من پاک کردند و اینک فقط هستم و همین. هستم چون هستم و گزارشی از آخرین وضعیت بشری، گزارشی از خرابات مغان. 111. و اما به راستی چیست واقعیت از منظر قرآن؟ 112. قرآن کل کائنات را آیات می خواند، یعنی علائم، زیرا کل جهان هستی و مکان و فضای لامتناهی و زمان را راه می داند، یعنی دین، راهی که به خدا می رسد. ولذا همه موجوداتش از ذرات تا کرات همه به مثابه علائم رانندگی هستند در مسیر راه. پس کسی این علائم را درک می کند که اهل رانندگی و در راه خدا باشد. 113. تقریبا اکثر قریب به اتفاق اهل دین و خاص مسلمانان متدین هم تازه یک جانش هستند و نمازی می‌خوانند و روزه می‌گیرند و خیرات می‌دهند تا خدا به سویشان آید. خودگامی به سوی خدا بر نمی‌دارند و گویی خداوند در جایگاهی در زمانی که قیامت کبراست در انتظار نشسته است تا با مردن به حضورش برسند و این تازه مؤمنان ترین بینش دینی است. 114. به ندرت کسی دین را به معنای واقعی کلمه یعنی راه می داند و سبیل الله در نظرشان هیچ معنایی ندارد. در حالی که اولین امر خداوند به کسانی که ایمان می آورند امر به هجرت است، که هجرت فی سبیل الله نامیده می شود و این اولین حرکت و سفر به سوی خداست یا حرکت از وطن و زادگاه است و سپس هجرت از مال، هجرت از عیال و فرزند، هجرت از جان، هجرت از نان، هجرت از نام و آبرو و مقام و هجرت از جامعه و نهایتاً هجرت از عزیزان یعنی از تمامیت خود، دل کندن یا دل را از خود کندن. 115. و اقامه صلات و سایر عبادات یا فروع دین اموری است که در راه و هر مرحله از راه و هر منزلی بین راه پیدا می شوند. نه اینکه آدم یک جا بنشیند و غرق در حیات جانوری و غرایز باشد و برای خالی نبودن عریضه تند تند نماز بخواند و تازه نماز شب هم بخواند و بعد هرچه که نماز می کند و صورت حساب جلوی خدا می گذارد پاسخی نمی یابد و لذا قبلا کافر می شود و ما بقی نمازی با اکراه یا ریایی و یا از روی عادت و رو در بایستی است. و این است که فریاد خدا در می آید که وای بر نماز گزاران سهوی و ریایی که تکذیب کنندی دین خدایند، یعنی اهل راه نیستند. 116. با هر یک از علائم که یک سالک در راه بر می خورد مستلزم عبادتی می شود و همه انواع عبادات به مثابه عبادات آیات هستند و نمازهای آیات، روزه آیات، حج آیات، خمس و زکات آیات، انفاق آیات، جهاد آیات و امر به معروف آیات و معراج آیات. همانطور که پیامبر اکرم در معراجش که عالی ترین حد عبادت و صلات بود، همانطور که به هنگام صلات این واقعه رخ نمود، با آیت الکبرای خدا روبرو شد، نشانه کبیر. 117. سل در لغت به معنای وارد شدن است و به مثابه ورود به یکی از شهرها و منازل و آیات بین راه است، وگرنه معنایی ندارد. مثل کسی که در خانه اش نشسته و بر روی صندلی مثل بچه ها ادای رانندگی را در می آورد که گویی در راه سفر و مشغول رانندگی است. اقامه صلات درست مثل آداب رانندگی است و هر کدام از اعمال نماز همچون یکی از اعمال رانندگی مثل گاز، دنده، کلاج، ترمز، فرمان، آینه و غیره. 118. و هر تکبیر به مثابه یک سلام یا خداحافظی یا یک نشانه است برای تغییر مسیر و اصلاح و اخلاص مسیر و امتداد و استمرار آن برای متوقف نشدن. الله اکبر. 119. به زبانی دیگر نماز مثل مرور راه و مسیر از روی نقشه یا ماکت است و در این حال خود بخشی از عبور از باریک ترین بخش راه است. مگر نه اینکه در سوره حمد که اساس و آغاز نماز است از خدا می خواهیم تا ما را به راه مستقیم هدایت کند و ما را به کور راه و بیراه نگندازد که گم نشویم. ولزالین. و یا در بین راه دوچار گرگ و دزد و اشرار نشویم. مغزوبین. در واقع به بیانی دیگر هر نمازی به مثابه دعای سفر است که در آغاز سفر و هر منزلی و شهری انجام می دهیم. اینها همه آداب سفر است و راه. ولی کجاست راه؟ و کدام است مقصد؟ یک سالک و مؤمن حقیقی باید در هر مرحله‌ای از عمرش یک مقصد تازه‌ای داشته باشد که او را مستمراً به دیدار خدا نزدیک‌تر می‌سازد. ولی مقصدهای زندگانی ما چیستند؟ ازدواج کردن، بچه دار شدن، خانه دار شدن، اتومبیل دار شدن، باغ دار شدن، مدرک دار شدن، پست دار شدن، رعیت دار شدن، دست بوس دار شدن، معشوق دار شدن، پول دارتر شدن و پول دارتر شدن و پول دارتر شدن تا دیدار خدا. و آنگاه چون رسیدیم می گوییم ای کاش خاک می بودیم. و آنگاه خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می کنیم. 120. آیا می دانید چرا در روز قیامت به هنگام رویارویی با خدا آرزو می کنیم که ای کاش خاک می بودیم؟ زیرا هرگز لحظه ای فکر نکردیم که به زودی به خاک خواهیم رفت و جز خاک از این دنیا چیزی برای من باقی نمی ماند. زیرا در آن روز فقط خاک شدگان می توانند دیدار خدا را تاب آورند، نه پول شدگان، پست شدگان، پلو شدگان و پته شدگان و پلاستیک شدگان و پلیمر شدگان و پوز شدگان و پدر شدگان و پایین تن شدگان و پی شدگان و پر شدگان، بلکه فقط پاک شدگان می توانند دیدارش را تاب آورند. آنان که در راه او پاک شده اند و پی سوزانیدند. 121. آنهایی که خاک را در شأن خود ندیدند و به پرستش نفت پرداختند و همه خاک‌های زمین را آسفالت و قیراندود و نفت‌آلوده کردند و اینک خود را در آتش دوزخ که از نفت است سرنگون می‌کنند. 122. خداوند می‌گوید که یا ایها الناس ان الدین لواقع، یعنی به راستی که دین هر آینه واقع و واقعیت زندگی است و نه بعد از مرگ. ولی اکثر ما می گوییم در این دنیا زندگی خودمان را می کنیم و بعد مرگ هم نوبت دین می رسد و انشاءالله چون آنجا دیگر هیچ کاری نداریم که بکنیم متدین می شویم. حالا این نماز را هم می خوانیم تا آن دنیا دست خالی نباشیم و سرمایه اولیه برای دینداری کردن داشته باشیم. 123. سرمایه حیات آخرت ما نماز نیست، بلکه به واسطه نماز میتوان به سرمایه اخروی رسید و اصل سرمایه آخرت آن بخش از دنیایی است که در راه خدا از دست داده و یا از آن دست کشیده ایم. 124. نماز راه نیست، دین نیست، بلکه نقشه راه است که مستمرن مرور می کنیم. 125. نماز راه نیست، دین نیست، بلکه راه نمایی است. اهدنا الصراط المستقیم، راه خواهی است، راه جویی است، راه شناسی است. 126. ولذا آخرین عمل نماز هم سجده است، یعنی خاک شدن، یعنی تمرینی برای خاک شدن، و این است داستان خاک در روز قیامت. 127. ماهیت معنوی و باطنی این طی طریق تماما جهاد با خیشتن است، نبرد تن به تن با من برای خدا، یعنی برای ماندن در ایمان و پالایش آن و توسعه و تعمیق آن و امر به معروف و نهی از منکر و اشاعه معرفت توحیدی جهت ارتقای ایمان خیشتن. 128. و معنای بیرونی این سفر همانا دوری از کافران و کذابان و بخیلان و فاسقان، ریاکاران، دزدان، رباخاران، زناکاران، دین فروشان و منافقان و ستمگران و فریب های دوران و مردمان است. و خروج از قلم رو به دوزخ و دوزخیان روی زمین و حرکت به سوی مؤمنین و مخلصین و جستجوی اولیای الهی تا خود امام زمان که این آستانه دیدار با پروردگار است. این است کل راه از خود تا به خدا. 129. خدا فقط بعد از مرگ و در آخرت نیست، در این دنیا هم هست و آدرس خاص خودش را دارد و آیات و نشانه های دنیوی هم تماماً آدرس خانه خدا را بر روی زمین و در همین دنیا به ما نشان می دهند. به این نشانه ها و نشانه شناسی البته برای ادامه راه بعد از مرگ به مراتب مفید ترند، زیرا در آخرت ادراک حسی را در اختیار نداریم و فقط ادراک عرفانی و قلبی برای من باقی می ماند. 130. اگر همه مخلوقات جهان آیات الهی نامیده می شوند، یعنی نشانه های خدا در این جهانند، پس کل جهان هستی برای پیدا کردن خدا در این جهان است و نه آن جهان. در آن جهان که خداوند خودش پیدا می شود و خود را آشکار می سازد، پس دین برای این دنیاست نه آن دنیا. 131. کسی که در این دنیا دارای رسالت دینی نیست، اصلاً در دین نیست و کافر است. حتی با روزی 1000 رکعت نماز و سالی 1 بار حج و پرداخت خمس و زکات و انفاق. 132. جهان شناسی و علم حقیقی از منظر دین همان آیه شناسی و نشان شناسی است که انسان را به سوی خدا هدایت می کند. آیا به راستی آنچه که امروز علوم نامیده می شوند چه ربطی به دین و خدا و خداشناسی و راه یابی و سیر الالله دارد که اتفاقا آدمی را از همان احساس فطری دین هم غافل و ساقط می کنند؟ تا یکی دو نسل پیش لااقل حوادث طبیعی را به حساب دین و خدا می گذاشتند، مثل زلزله، آتش فشان، طوفان، قحطی و امثال هم. امروز همین امور را هم به حساب زمین شناسی و هوا شناسی و کیهان شناسی می گذارند و همه چیز دلیل فنی دارد و نه الهی. و تازه این علوم ملحد را به حساب اجر و ثواب دینی هم می گذارند جدیدن. 133. و یکی از جهادهای فی سبیل الله در عصر ما تلاش برای بدام این علوم و فنون کافران نیفتادن است، و اینان را آیتهای الهی نپنداشتن است و بلکه درک ماهیت ابلیسی و دوزخی این علوم و فنون است و درک آیات دوزخی قرآن در این دوزخ زمینی. 134. امروز حتی ملاکای تعیین و تشخیص هویت معنوی و اخلاقی، قراردادها و فرمولها و کلیشه ها و آمار و ارقام فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی و ژنتیکی هستند و این یکی از ابلیسی ترین دام های قضاوت و ادراک و شناخت در حیطه انسان شناسی و روابط انسانی است که خود را تحت عنوان علم مخفی نموده است و احتمالاً به زودی نقشه ژنتیکی ایمان و عرفان و فضیلت و عشق هم به بازار عرضه می شود که این دیگر پیروزی ابلیس بر وجدان و فطرت بشر است. 135. در قرآن سخن بر سر علم قی است که علم گمراه کننده می باشد و تحت عنوان علم بشر را به سوی تباهی و گمراهی می کشاند. به واسطه علم بقی است که کافران دعوی برتری می کنند و خداوند این علم را چون اسباب بازی در دست آنها خوانده که به واسطه آن سرگرم می شوند و رسوا و هلاک می گردند. این صفت را به وضوح می توان در کل علوم و فنون مدرن که از اروپا سر برآورده به تمام و کمال درک کرد که چگونه بشر بازیچه کور و کر این علوم و فنون شده است و او را به سوی ایدز و بمب نوترونی و سلاح‌های شیمیایی می کشاند و به دست خودش نابود می سازد و جالب این که با مطالعه در سیر پیدایش هر یک از این علوم و فنون و اختراعات به وضوح درک می کنیم که جملگی با نیت و مقصود تخریب و نابودی و سلطه و ستم پدید آمدند و از مکرهای ابلیسی این علوم آن است که برخی خواص به ظاهر مثبت و سازنده هم از آنها بارز می کند تا آدمی را سرگرم ساخته و بفریبد و به دام اندازد. کل علوم و فنون حاکم بر جهان مدرن از این ماهیت قی هستند. ولذا در همه دانشمندان و تحصیل کردگان این علوم و فنون صفت بخل و سلطه‌گری را در محور شخصیت مشترکشان درک می کنیم که اول صفت کفر در انسان است. 136. طبق تعاریف قرآنی ملاک کفر و ایمان فقط و فقط طرز فکر و صفات و اعمال و راه و روش زندگی است و نه آداب عبادی. نماز که در رأس آداب عبادی قرار دارد به همان میزان که تأیید و امر شده تکذیب و نهی هم شده. یعنی نماز را می توان هم در کافران و هم مؤمنان مشاهده کرد و کافران با نماز را خداوند منافق نامیده که پست‌ترین مردمند که جایشان حتی در دوزخ هم نیست که بالاخره روزی پاک و بخشوده می شوند، بلکه در درک اسفل سافلین است که قلمرو به نابودی ابدی است بیان که نابود شوند. نمی مانند و نمی روند، نمرده اند و نزنده، و آنقدر نجس هستند که حتی نمی سوزند. 137. در عرصه دین فساد و ستم و فریبی هولناکتر و خطرناکتر از نفاق نیست و آن کفر با نماز و ملبس به شرع می باشد که شقی ترین دشمنان دین خدایند. 138. انگیزه منافق شدن یک کافر و به لباس دین در آمدن تماماً اجتماعی اقتصادی است که بتواند با همه جناح‌های کفر و دین رابطه داشته باشد و از منافع دنیوی آن برخوردار شود. با کافران کافر است و با مؤمنان ایمان نمایی می کند و در نزد هر یک بر علیه جناح دیگری بدگویی می کند و سخنچینی و جاسوسی حرفه اوست. او خود در این حرفه به لحاظ روانی به دو شقه متضاد و متخاصم تبدیل شده است که بلا وقفه در درون او مشغول نبردند و لذا مستمرن به سمت تشنج و جنون می رود. او در خلاء بی پایان بین کفر و دین و بهشت و دوزخ در حال سقوط آزاد است و به لحاظ علم دنیوی یک تکنولوژیست بیمار و روانی است و عاقبت منفور عالم و آدمیان و مورد لعن فرشتگان است. قلب او سنگ شده و مرده و در مغزش جز مقادیری پیچ و مهره و آچار و میخ و ابزارهای تعمیرات فنی چیز دیگری نیست. 139. امروز نفاق در یک کلمه همچون یک آدم الکترونیکی یا ربات نمازخوان است که رکعت‌های نماز و وردش را با ماشین حساب الکترونیکی محاسبه و کنترل می کند. در نظر او خدا عبارت است از یک جلویش بی نهایت صفر. بزرگترین و آخرین و لاینحلترین معمای زندگیش همانا مسئله تدفین و قبر اوست که معلوم نیست با چه مراسمی و در چه قبرستانی باید انجام شود. منافق حتی قبر ندارد و در قبر خود نیز بیگانه و بیقرار است. 140. همه نگرانی های یک منافقان است که مبادا آدم های روابط اجتماعیش همدیگر را پیدا کنند و او لو برود، زیرا او با هر کسی به یک رنگ است چون بوغلمون. او در خندق بی انتهایی که بین آدم ها کنده در حال سقوط آزاد است. 141. وای به آن روز که با مؤمنان مخلصی روبرو شود که در آن صورت به ناگاه دیوانه شده و خود را رسوا ساخته و کینه و عداوت با دین را آشکار می کند. هر کجا که بر سر دین و تحت عنوان دین جنگی برپاست، لااقل یک طرف آن منافق است. 142 کافر فقط هنگامی که منافع مادیش به خطر افتد با مؤمنان می جنگد. ولی منافق با مؤمنان خصومتی ذاتی دارد و با ایمان مؤمنان در جنگ است. او باطنن و عملن با کافران است و با مؤمنان فقط روابط مصلحتی و تجاری و سیاسی دارد. 143 هیچ کس چون منافق دشمن معرفت نفس نیست، زیرا نفس او یک چاه بی انتهاست که این نابودی بی انتهاست. 144 منافقین به طور کلی دو دستند، منافقین فکری و منافقین عاطفی، که معمولاً زنان منافق از دسته دومند که به صورت دو نوع چاپلوسی خودنمایی می کند، چاپلوسی اعتقادی و عاطفی. 145 منافق پیرو به مکتب همه با هم است، یعنی یک دموکرات واقعی است که معتقد است همه را باید برای روز مبادا برای خود حفظ کرد، موافق و مخالف، دوست و دشمن. و رضا می‌بینی که منافق یک وحدت وجودی و یک حقوق بشری و انترناسیونالیست و آدم عارف مشرب و عاشق پیشه از آب در می‌آید و نفاق خود را این گونه توجیه فلسفی می‌کند، مثل تفاوت بین حزب جمهوری خواه و دموکرات در آمریکا که اولی کافر و دومی منافق است. 146 ولذا امروزه بخش عمده کسانی که تحت عنوان عرفان مشغول توجیه خیشند از حرفه‌ای ترین منافقانند که همه خوبند. این جمع جبری کفر و ایمان است، در حالی که او از همه کینه دارد و اصولاً دل ندارد. او بیش از هر کسی از خودش منزجر است. او هیچ کس را نمیتواند دوست بدارد، حتی فرزندانش را. 147 نماز برای یک منافق تلاشی است تا شاید بتواند دهانه این خندق درون را به هم آورد و اندکی بپوشاند که در آن سقوط می‌کند، و لذا متشنج‌ترین احوال یک منافق بعد از نمازش بارز می‌شود. 148 علاوه بر کسانی که از همان آغاز از روی سیاست و مصلحت روی بدین می کنند، عده‌ای هم تحت فشار خانواده یا جامعه یا حکومت با اکراه دین نمایی می کنند و این نیز نفاق دیگری است که امری کاملاً اجتماعی است و آدم ها در عین دینداری علناً با دین عداوت می کنند. از نظام اجتماعی سیاسی حاکم هم کینه می کنند که باعث ریاکاری آنها شدند، چون ریا و مخصوصاً ریای دینی عذاب آورترین کارهاست. 149 آنها که به هر دلیلی با دین بازی می کنند و از دین به عنوان حربه و ابزاری برای منافع رذیلانه خود بهره می برند، به تدریج به واسطه عذابها و رسوایی هایی که به بار می آورند از خدا کینه می کنند و به جنگ او برمی خیزند تا به قول قرآن خداوند را خار و ذلیل کنند. و یحنن الله و این گونه است که خداوند آنان را در نزد همه خلایق خار و رسوا و مطرود می سازد و همه به آنها پشت می نمایند. قرآن و این اشد عذاب هاست جنگ با خدا که این جنگ با ذات خیشتن است. عذاب نفاق 150 حتی سخن از نفاق و منافقین به راستی ظلمت آفرین و سیاه کننده دل و روح است. پس بهتر است زودتر بگذاریم و بگذاریم و حساب این بدبخت‌ترین جماعت بشری را به خدا وانهیم و به حالشان دعا کنیم، هرچند مطلقاً استحقاق آن را ندارند، زیرا به هیچ کس رحمی نکردند، مخصوصاً به خودشان. آنهایی که می‌خواهند دین خدا را عمدن بدنام و بی‌آبرو کنند، یعنی خدا را. به تو پناه میبریم ای خدا از این همه جهل و جفا. 151 داستان کفر بشری عجب داستانی است و سر الاسرار خلقت است. آخر چطور می شود موجودی آن همزی شعور این گونه با خودش لج و ادابت کند و خصم خیش گردد؟ 152. داستان کفر داستان جهل و بیخبری نیست. داستان شقاوت است، یعنی بیرحمی. چطور می شود آدمی خصم رحمت و محبت به خیشتن باشد؟ این است کفر. 153. و اینکه اکثر بشریت کافر باشند، یعنی اکثر مردم روی زمین دشمن دوست باشند و دوستی. چرا؟ هر که این نکته را فهم کند کل بشریت را فهم کرده است و نیز ذات خودش را. زیرا آدمی فی نفس کافر است و فقط اندکی بر این کفر خود فائق می آیند، آن هم در جهادی بی امان بر علیه خیشتن. 154. در این باب بسیار سخن گفتیم، بلکه بیشتر می فهمیم حیرانتر می شویم. گویی این سر بی انتهاست و سر سر است. این سر آدمیت است، یعنی سر خلقت جهان است، چرا که کل جهان برای این موجود سری آفریده شد تا در تسخیر او باشد. 155. فهم کفر مغز فهم دین نیز هست و به قول مولانا کافر نشدی حدیث ایمان چه کنی؟ 156. علی علیه السلام خداوند را مکفر می نامد، یعنی کافر کننده بشر. قرآن هم مکررن نفس عمومی و طبیعی بشر را کافر و ظالم و جاهل و خصم خوانده است و این همان ویژگی بشر در نظام خلقت است و علت مخالفت و ابای ابلیس در قبال سجده کردن آدم همین نکته است و نظر ابلیس درباره آدم کاملا منطقی و عالمانه و واقع گرایانه است و تهمت خلاف واقع نیست. یعنی ابلیس سر آدم را نمی فهمد. آن سری که بر اساس آن آفریده و درست به همین دلیل آفریده شده است و خداوند این مخلوق کافر و عدوی خودش را خلیفه خود کرده و از روح و صورت و علم خود به او هستی بخشیده است. و این همان عشق است که به قول حافظ ملائک نمی فهمند و ابلیس هم که سردسته ملائک بود نفهمید. 157. یعنی خلقت آدم بر اساس عشق خداوند ممکن شده است و لذا آدم هم باید به این عشق پاسخگو باشد و پاسخ عشق هم جز ایثار و از خودگذشتگی در قبال معشوق نیست، همانطور که خدا از خود گذشت و موجودیت آدم حاصل از خودگذشتگی خداست و این از خودگذشتگی آدم همان راه دین و جهاد بر علیه نفس خودش می باشد و لا غیر. و لذا کسی که این کار نیست کافر است، یعنی دشمن وجود خودش است و از این ادابت با خود رهایی ندارد، زیرا انسان محصول ایثار خداست و ایثار انسان موجب می شود که بتواند موجودیت انسانی خود را بیابد و از آن برخوردار شود. در واقع ایثار آدمی در حقیقت ایثار نیست، زیرا به واسطه این ایثار تازه به خود خدایی خود می رسد و اگر نکند خود خداییش را از دست می دهد و دیوانه می شود و به عذاب نابودی مبتلا می گردد. پس این ایثار آدمی در حکم تنها وظیفه وجودی اوست برای وجودیابی انسانی. ایثار برای انسان وظیفه است. 158. ولی کافران حتی وظایف دنیوی و غریزی خود را هم به حساب ایثار خود می گذارند که این کفر دو طبقه یعنی نفاق است. 159. پس فهم کفر همان فهم عشق است و آدمی در عشق است که از شر کفرش رها می شود و لذا این عشق تماماً حاصل عرفان و معرفت نفس است. 160. بنابراین کافران که به جهاد با نفس خود نمی پردازند از هستی انسانی و شرافت و احساس وجود خودشان محروم می شوند و این قانون ذاتی است. و این طور نیست که خداوند بعدن این قاعده را برای بشر وضع کرده باشد و یا در آخرت این قاعده را برای مؤاخذه به کار برد. این قاعده در ذات هستی بشر حضور دارد و به صورت قوانین وجودی عمل می کند، مثل قوانین فیزیکی و شیمیایی حاکم بر جهان عناصر. این قانون حاکم از عنصر عشق در بشر است. 161. و کافر کسی است که عشق یعنی ایثار را بر نمی تابد و لذا دشمن هستی خیش است. زیرا هستی آدمی عشق است و آدم تا از خود نگذرد به خود نمی رسد، یعنی آدم نمی شود و هستی انسانی نمی یابد و یک موجود میان تهی و بی صاحب است و لذا لانه اجنه و شیاطین می شود و وجود سمساری می گردد، یعنی به تسخیر جهان در می آید به جای آن که جهان را به تسخیر خیش آورد. کافر یک موجود تسخیر شده است. 162. کسی که عشق و ایثار را وظیفه خود نیابد، هیچ نفهمیده و هیچ نیست و اسیر هیچی خیش است. و این نیهیلیزم است که امروز بر بشر خود پرست حاکم است. 163. و این است که خودپرستی بشر کارگاه خود براندازی او می شود. و این بدان معناست که آدمی ذاتاً چنان است که باید از خود بگذرد تا خود شود. طوعاً و کرها، خواه ناخواه، از راه بهشت یا دوزخ. این است فرق مؤمن و کافر و فرق بهشت و دوزخ. 164. و این است که آدم کافر قسی القلب و محبت ناپذیر می شود. زیرا آدم باید خودش باشد که پذیرای حقی شود، لذا کافر نه محبت پذیر است، نه معرفت پذیر، نه حق پذیر و نه هستی پذیر. او فقط نابودی پذیر است، خفت پذیر و ادابت پذیر و شیطان پذیر، یعنی دوزخ پذیر. بنگر که چگونه کافران بر آتش دوزخ صبورانه می سوزند. قرآن 165. پس این که خداوند آدمی را کافر کرده است، یعنی دچار بی خودی نموده است تا از این بی خودیش بگذرد تا به خود برسد که خود الهی و روحانی است. این همان گذشتن از کفر است. بنابراین ایثار آدمی ایثار از بی خودی خیش است، چرا که آدم کافر هرچه را که خود می نامد امور آریه‌ای و بی خودی اوست و ربطی به خودش ندارد. نامی که بر اوست شجره و طبیعت و جامعه و تاریخ و فرهنگ و خانواده ای که در آن متولد شده و به بار آمده است و حتی آموزه های آریه ای و مذهب میراثیش هیچ یک از خود او و به انتخاب و اختیار او نبوده است و انواع جبرهاست. حتی غرایز حیوانیش از بی خودی اوست. ولذا آدمی از آن رنج می برد و آتش و گرسنگی و شهواتش جملگی عرصه بی خودی ها و اعمال جنونی اوست. انسان باید از اینها بگذرد، یعنی از چیزهایی که از آن او نیست بگذرد تا خودش را که در زیر این امور آریه ای پنهان است پیدا کند. تا آدمی برای رسیدن به خود تلاش نکند، قدرش را نمی داند، یعنی از حقش برخوردار نمی شود. همانطور که حضرت آدم و حوا در بهشت دچار سهو شده و به یک وسوسه ابلهانه ابلیس از خود بی خود شدند و بهشت را که همان عرصه هستی و حیات الهی بود از دست دادند. 166. آدمی جانوری است که با از خود گذشتگی امور بی خودی الوهیت خود را می یابد و این است خودیت انسان و این است انسان مؤمن و عارف و خدایگونه. 167. همه جهالت ها، جنون ها و نسیان های بشر حاصل این بی خودی است. آدمی هرگز درباره آنچه که از او نیست معرفت و موجودیت نمی‌یابد، همانطور که مال دزدی هرگز از گلوی کسی پایین نمی‌رود. 168. انسان باید از نیازهای جعلی و کاذب و آریش بگذرد تا به بی‌نیازی و خدا در خود برسد. در واقع انسان باید از نیستیش بگذرد تا به هستی برسد. پس این ایثار آدم در حقیقت همان خودپرستی بر حق اوست. این است که عارفان جملگی خود شیفته اند و قدر خود می دانند، زیرا آن را به دست آورده و برایش زحمت کشیدند. 169. آدم کافر یک موجود جعلی قراردادی و فرضی و قرضی است و باید از این هویت خود بگذرد. توبه یعنی همین. توبه از بی خودی خود. 170. توبه و ایمان همان مسئولیت انسان در قبال هستی انسانی خیش است و کافران نمی خواهند این مسئولیت را بپذیرند. و این هم زور نیست، زیرا اکراهی در دین نیست، ولی این مسئولیت ناپذیری آنها را ذاتاً مبتلا به عبث و جبر پذیری و ستم پذیری می کند. زیرا آدمی خلق شده تا آدم شود و بالاخره می شود، یا به اختیار یا به جبر. دین وادی اختیار دین است و دین اختیاری و بلکه عاشقانه. 171. این است کسی که عشق را در گوهری هستی خود درک نکرده باشد، دین را درک و تصدیق نمی کند. این است که عارفان تمام مکتب و آموزه های خود را بر عشق قرار دادند و عشق شناسی. 172. ولذا دین چیزی جز تمرین عشق و عشق شناسی نیست که تماماً به خودشناسی و خداشناسی منجر می شود، که همان وجود شناسی و وجود یابی است که کافر منکر است. پس کافر به راستی احمق و عدوی خیش است و کافر تر از او منافق است که باطناً منکر است و تظاهر به دین می کند. او حتی از حیات حیوانی ساقط می شود و به عالم جمادی می پیوندد. آنان که قلوبشان از سنگ هم سخت تر است، یعنی پست تر از جمادی. این است وضع و حال منافقان. 173. و اما شرک و مشرک چیست و کیست؟ کسی که دل به خواهی عمل می کند در برخی امور دینی به امر خدا عمل می کند و در برخی دیگر طبق هوای نفس. یعنی آن اموری از دین را که مطابق هوای نفس خود می یابد اجرا می کند و مابقی را هر طور که خودش می خواهد. یعنی در حقیقت همه امور را طبق نفس کافر خود انجام می دهد، منتها به اسم دین و منت بر خدا و رسول. 174. خداوند می فرماید اکثر مردمان چون ایمان می آورند مشرک می شوند، ولذا کارشان برای بقیه عمرشان این است که از نفس و اعمال خود شرک زدائی کنند، یعنی خود زدائی. در غیر این صورت این شریک قرار دادن خود در امر خدا به تدریج آنان را با خدا و دین به بنبست می رساند و کل دین را جبران انکار می کنند. 175. مشرک از خدا و رسول و دین به عنوان چاشنی زندگیش استفاده می کند و این عمل موجب می شود که غذای بس بیمزه و بلکه مسمومی پدید آید و حالش را به هم بزند. یعنی خودپرستی هایش را با جانماز تقدیس می کند و در حال ارتکاب گناه مرتباً ورد می خواند و استغفار می طلبد و شیطان را لعنت می کند، در حالی که تحت امر شیطان قرار دارد و این موجب ابطال و پوچی همه تلاش های اوست. و این حاصل خدا را شریک خودپرستی های خود نمودن است و یا امیال خود را قاطی اعمال دینی ساختن، و این فراوانترین نوع دینداری در بشر است. 176. در منطق قرآنی کفر مطلقاً به معنای انکار ذهنی و کلامی وجود خدا نیست، بلکه خدا را به خارج از عرصه حیات و زندگی روزمره خود فرستادن و نهایتاً از پشت بام آسمان او را صدا کردن است و نهایتاً دین را به عنوان ابزار در خدمت دنیا آوردن. ولی ایمان طبق تعریف قرآن کاملاً به عکس است، یعنی کل دنیا را باید به عنوان وسیله در خدمت دین قرار داد و خدای ایمانی از رگ گردن به انسان نزدیکتر است، یعنی در درون انسان است. 177. اصولاً آدمی که به کلی خدا را قائل نباشد هرگز در تاریخ بشری گزارش نشده است. نوع تعریف و شناخت و رابطه‌ای که آدم با خدا دارد میزان دین است. 178. از این دیدگاه است که اخلاص را میتوان درک نمود. 179. ولی دین در معنای کلان و وسیع کلمه بر کل بشریت و کائنات حاکم است و هیچ چیزی نیست که خارج از دین باشد. کل هستی دین است و نیستی هم غیر دین است. ولذا کافران و مؤمنان جملگی در دین هستند خواه ناخواه. بهشت و دوزخ دو وجه از دین است که ان الدین لواقع، این عین واقعیت است. 180. آدمی به میزان افراط در خودپرستی جاهلانه و در حقیقت بی خودی پرستیش با ذات هستیش به بنبست میرسد که خداست، زیرا در این پرستش امور آریه ای دوچار اسارت و بردگی و بازیچگی در دست ستمگران و اشقیا و فاسقان می شود، یعنی این خودپرستیش به بیگانه پرستی می رسد و خود را تحت اسارت بیگانه قرار دادن و می بیند و می فهمد که این حق خداست که با او سخن می گوید و واژگون سالاری او را به او تفهیم می نماید. و چون این آدمی به جنگ تن به تن با خدا می پردازد و تلاش می کند تا دین او را زایع و اراده او را خار و ذلیل نشان دهد. اینان همان محارب با خدایند که به واسطه ستمگری و فسق آشکارا و مفتخرانه علناً و آگاهانه با خدا می جنگند و خدا همانان را ملعون همه خلایق می سازد، حتی کافران و منافقان. در واقع این کافران و منافقان به چنین کسی که علناً با خدا می ستیزند می گویند که تو آبروی ما را هم برده ای، ولذا همه از او می گریزند تا به بی آبرویی او دوچار نشوند. چون این کسی یک آدم علناً آتش گرفته است که می سوزد و عربده می کشد و به همه فحش می دهد و علناً کفر می گوید. حتی خود خداوند چون این کسانی را زنی می خواند، یعنی حرامزاده، که علناً با معارف الهی و ابتدایی ترین حدود عقلانیت می ستیزند و انکار می کنند و خداوند همه صفات زشت را به آنان نسبت می دهد. مفلس، ستمگر، خبرچین، جفاکار، عیبجو، تهمت زن، حقیر، بیرحم، حق نشناس و حرامزاده. اینان چون در ستمگری و خیانتهای خود دچار عذابهای معلوم و معروف و با معانی دینی و الهی شده اند، به وضوح می‌بینند که این عذابها فقط از جانب خداست. ولذا اینک او را به طرزی وارون تصدیق می کنند، زیرا کسی که با دیگری می جنگد موجودیت او را تصدیق کرده است که می جنگد. پس بالاخره بر دین وارد شده است، منتها از درب دوزخ. 181. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا ایحسب الانسان ان یترک و صدا. حق تو همین است و سزاوار جزی نیستی، وای بر تو و باز هم وای بر تو و وای بر تو. آیا پنداشتی که به خودت با نهاده شده ای و هیچ حسابی در کار نیست؟ این خطاب و عتاب خداوند است با کسی که این گونه با حجت‌های او و حتی به وجدان و عقل غریزی خود هم متحد نیست و همه را مسخره می‌کند و عاقبت کمر به جنگ با خدا و دینش می‌بندد تا به گمان خود خدا را خار کرده باشد. و من یحن الله و خدا هم به دست و اراده خود او خارش می‌کند. 182 منطق و احساس خداوند به آدمی درست مثل خطاب ذات آدمی با اوست که از فرط غیرت و محبت او را مورد اشد مؤاخذه و عتاب و عذاب قرار می دهد. همچون مادری که فرزند ناخلف خود را می زند و در حین زدن می گرید. از چگونه می توان محبوب خود را که عاشق سعادت و عزت اویی این گونه عذاب کنی و به خاری و رسوایی بکشانی؟ پس بنگر که این آدم کافر چه کرده است با خود و با خدایش که ذات هستی اوست. 183 درک و تصدیق معارف الهی و آیات قرآنی جز از طریق عشق و فهم و احساس این عشق خداوند به بشر مطلقاً ناممکن است و جز توهمات و اتهامات شرک‌آلوده و چه بسا کافرانه عاید نمی‌گردد که موجب گمراهی است. 184 خداوند در کتابش می‌فرماید که هیچ کس نمی‌تواند حق شکرش را ادا کند به اندازه قدرش و هیچ کس نمی‌تواند خداوند را معرفی و توصیف کند الا عباد الله المخلصین، یعنی فنا شدگان از خود و بقا یافتگان در او، یعنی عاشقان. پس خداشناسی جز در عشق به او ممکن نیست، چرا که هستی از عشق اوست و فقط تجربه اندکی از عشق آدمی را به حق هستی خیش و شناخت و شکر اندکی از حق او می رساند. بنابراین ایمان و معرفت و دینداری بدون عشق و عشق شناسی ایمان و معرفت و خداشناسی نمی آورد و شرک و نفاق است. پس بیاییم اگر خود این کار نیستیم لااقل کسانی که این کار اند را هم انکار نکنیم و بلکه با تصدیقشان شاید از شعاع نور عشق الهی برخوردار شویم و از ظلمات و شقاوت و بی وجودی نجات یابیم.